بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خلاص بحث در قسم سوم استصحاب به اعتبار مستصحب بود. آقای فاضل تونی در وافیه فرمودن اگر مستصحب حکم تکلیفی باشه استصحاب در آنجا جاری نمیشه، اما اگر مستصحب حکم وضعی باشه استصحاب جاری میشه. عرض شد مرحوم آقای شیخ در صفحه 121 در بحث حجیت قول سابع مفصل متعرض این تفصیل میشه. ایشون فرمود اگر مکلف شک کنه در این که الان هم طهور در صلات شرطیت داره یا نه، نجاست محل سجده، نجاست صوب، نجاست بدن مانعیت داره در صلات یا نه، یا اینکه اگر شک بشه دلوک شمس دخول وقت سببیت در وجوب صلات داره یا نه، استصحاب شرطیت مانعیت سببیت جاری میشه. یه نفر به مرحوم شیخ کنه گفت چرا این قسم سوم رو داخل در قسم دوم نکردید؟ یعنی در همون وجه دوم چرا این قسم سوم رو داخل نکردید؟ داخل میکردید، میگفتید حکم شرعی تارتن تکلیفی، اخرى وضعیه. خب گاهی اوقات چون تقسیم بندی اینطوری بود دیگه، در قسم دوم تارتن حکم شرعی است، اخرى غیر حکم شرعی. خب اونجا که حکم شرعیه میگفتید تارتن حکم شرعی تکلیفی است، اخرى حکم شرعی وضعیه. آقای شیخ انصاری میفرماید حق با شماست، چون در حقیقت این قسم سوم تقسیم یکی از اقسام همون قسم دوم بود، چون در قسم دوم گفته شد مستصحب تارتن حکم شرعی است، اخرى غیر حکم شرعی. اینم خب تقسیم همون حکم شرعیه، چون حکم شرعیه که تارتن تکلیفیه و اخرى وضعیه. خب چرا شما این قسم رو مندرج در اون قسم نکردید؟ میفرماد علتش اینه که ولو در اول بحث ظاهر کلام فاضل تونی اینه که استصحاب در احکام وضعی جاری نمیشه، الا اینکه آخر کلامش میفرماد استصحاب در حکم وضعی جاری میشه، الا اینکه آخر کلامش اینه که استصحاب در خود اسباب، خود موانع و خود شروط جاری نمیشه. عرض میکنم الان فرق بین شرطیت و سببیت، فرق بین مانعیت و سببیت و شرطیت با سبب و مانع و شرط چیه عرض میکنم خدمتتون الان. و حال اینکه خب اینایی که ایشون فرموده اینا موضوع سببیت، موضوع شرطیت، موضوع مانعیت هستن، یعنی سبب موضوع برای سببیته، مانع موضوع برای مانعیته، شرط موضوع برای شرطیت. استصحاب در سببیت و شرطیت و مانعیت جاری نکرد، در واقع در اینا جاری نکرده، در سبب و شرط جاری کرده، در مانع جاری کرده، نه در سببیت و شرطیت و مانعیت. پس در نتیجه فاضل تونی در احکام وضعیه که انه استصحاب جاری نفرموده، استصحاب ایشون تفصیل داده بین حکم وضعی و حکم تکلیفی فرموده در حکم وضعی استصحاب جاری میشه، ولی با این بیانی که در آخر کلامش داره کأنه استصحاب در احکام وضعی جاری نکرده ایشون، استصحاب جاری کرده در موضوع این احکام وضعی، یعنی در شرط، یعنی در سبب، یعنی در مانع. خلاصه کأنه عزیزان، آقای شیخ انصاری میخواد بفرماد فاضلتونی نه استصحاب در احکام تکلیفی جاری کرده، نه استصحاب در احکام وضعی جاری کرده. دقت فرمودید؟ در موضوع احکام وضعی استصحاب جاری کرده. چرا؟ چون اگر ایشون در احکام وضعی استصحاب جاری میکرد، باید میگفت استصحاب در شرطیت جاری میشه، استصحاب در مانعیت جاری میشه، استصحاب در سببیت جاری میشه، و حال اینکه گفته استصحاب در شرط جاری میشه، در مانع جاری، در سبب جاری میشه. خلاصه ایشون استصحاب در موضوع سببیت و شرطیت و مانعیت جاری، مگر اینکه یکی یه چیزی بگه، و اون اینکه بگه آ مرحوم فاضلتونی ولو تعبیرش سبب و شرط و مانعه، اما مقصودش همون سببیت و شرطیت و مانعیته، که اگر این باشه خب همون میشه که استصحاب در احکام وضعیه جاری کرده اما در احکام شرط تکلیفی جاری نکرده. لذا مرحوم شیخ فرموده ظاهر کلام مرحوم فاضلتون این تعبیر، اینا همه رو عرض کردم به خاطر اینکه چرا ایشون فرموده ظاهر کلامش، نفرموده صریح کلامش. علت این که میفرماد ظاهر کلامش، چون کلامش دو پهلوییه، اینجوریه دیگه، اگر از سببیت، از سبب، شرط، مانع، سببیت و شرطیت و مانعیت اراده کرده باشه، بله ایشون تفصیل داده بین احکام وضعی و احکام تکلیفی، اما اگر مرادش از سبب و شرط و مانع همین سبب و شرط و مانع باشه که موضوع احکام تکلیفی است، احکام وضعی است، ایشون در واقع در احکام وضعی هم تا استصحاب جاری نکرده، نه در حکم تکلیفی استصحاب جاری کرده، نه در حکم وضعی استصحاب جاری کرده. خب ببینید، ما یه شرط داریم، یه سبب داریم، یه مانع داریم، یه شرطیت داریم، یه سببیت داریم، یه مانعیت داریم. شرط مثل چی؟ شرط مثل اینه که مکلف در صلات باید متطهر باشه، یا مثلا سبب وجوب صلات دخول وقته، سبب وجوب صلات دلوک شمسه، سبب وجوب صلات زلزله است، مانع حیزه، مانع جنابت مثلا. خب تارتن آقای مکلف شک میکنه در این که متطهره یا نه، شک میکنه در این که وقت داخل شده یا نه، شک میکنه در این که جنوب شده یا نه، اینا رو میگن شک در سبب، شک در شرط، شک در مانع. گاهی اوقات آقای مکلف شک میکنه در این که طهارت شرطیت برا صلات هنوز داره یا نه، اینو بهش میگن شک در شرطیت. آیا دلوک شمس هنوز سببیت برا وجوب صلات داره یا نه، اینو بهش میگن سببیت. آیا جنابت هنوز مانع از صلات هست یا نه، اینو بهش میگن شک در جنابت، در سببیت. پس ببینید عزیزان، گاهی شک در سبب، مثل اینکه شک میکنه آیا متطهره یا نه، شک میکنه وقت داخل شده یا نه، شک میکنه جنوب شده یا نه، اینو بهش میگن شک در سبب، شک در شرط، شک در مانع. گاهی شک میکنه آیا طهارت هنوز شرطیت داره یا نه. اینو میشه میگن شک در شرط. میگن جنابت هنوز مانعیت داره، اینو میگن شک در مانعیت. یا مثلا دخول در وقت دلوک شمس هنوز سببیت داره یا نه، اینو میگن شک در سببیت. پس شک تارتن در سببه، گاهی اوقات در سببیت. شک تارتن در مثلا مانع، اخرى در مانعیت. شک تارتن در شرط، اخرى در شرطیت. پس ببینید ظاهر فرمایش فاضلتونی اینه که تفصیل بین سببیت و مانعیت و شرطیت با حکم تکلیفی میخواد بده، یعنی شرع میخواد تفصیل بده بین حکم وضعی و حکم تکلیفی. اما پایین کلامش یه جوری حرف زده که نه، که هم نه، میخواد بگه شک در سبب، شک در در مانع، شک در شرط. خب اگر اینا فرق میکنه، اینجا دیگه معناش اینه که نه استصحاب در شرطیت جاری میدونه، نه استصحاب در حکم تکلیفی جاری میدونه. دقت فرمودید؟ حالا ببینیم الوجه الثالث، مگر اون توجیه که مرحوم شیخ فرمود، بگیم مرادش از سبب و شرط و مانع همون شبابیت و شرطیت و مانعیته. البته این غیر فنیه، این خلاف فنی هستش. الوجه الثالث، تقسیم سوم استصحاب به اعتبار مستصحب. الوجه الثالث از تقسیم اول استصحاب که به اعتبار مستصحب بود، اینا رو داشته باشید که یادتون نره. این تقسیم سوم از حیث اینه که ان المستصحب، برای توضیح بیشتر این فرمایش مرحوم آقای شیخ در اینجا که همون مستصحب حکم تکلیفی و وضعی باشه، دیروز عرض کردم به جلد چهارم فوائد الاصول صفحه 384 و رسائل صفحه 123 مراجعه بفرمایید، خیلی مفیده. ان المستصحب قد یکون حکما شرعی، یا مستصحب تارتن حکم تکلیفی است، حکم شرعی تکلیفی هستش، و اخرى حکم و شرعی وضعی هستش، که اصلا اون شرعیان هم قید برای تکلیفیانه هم وضعیانه. دیروزم عزیزان احکام تکلیفی و وضعی رو معنا کردیم، دوباره اشاره کنم، دیروز عرض کردیم احکام تکلیفی اون مجهولات شرعیه است که اولا و به ذات بلا واسطه متعلق به مکلف باشه، اما احکام وضعی اون مجهولات شرعیه است که متضمن بعث و زجر نیست، اولا و به ذاتم متعلق به افعال مکلف نیستش بلا واسطه، بله مع الواسطه هست، کل اسباب و شروط و الموانع. اسباب مثل دلوک که سبب وجوب صلاته، زلزله که سبب وجوب صلاته، شروط هم مثل همون طهارت، موانع هم مثل جنابت و حیض. خب نسبت به احکام وضعی هم دیروز عرض کردم که احکام وضعی اختلافیه که چند تا هست، 3 تا گفتن، 5 تا گفتن، 7 تا گفتن، 9 تا گفتن، غیر محدود هم گفتن. وقد وقع الخلاف من هذه الجهت، خلاف و اختلاف در این جهت هستش. خب ففصل صاحب الوافیه بین تکلیفی و غیره. خب از این جهت که مستصحب حکم شرعی است یا حکم وضعی هستش، از این جهت که استصحاب جاری میشه یا نه، قد وقع الخلاف، اختلاف و نزاع هست در این جهت که آیا استصحاب در احکام تکلیفی و وضعی جاری میشه یا باید جاری نمیشه. خب مرحوم شیخ میفرماد قد وقع الخلاف من هذه الجهت، یعنی نزاع در حجیت استصحاب و عدم حجیت استصحاب در حکم وضعی و تکلیفی هم هستش. اما ففصل صاحب الوافیه، آقای صاحب وافیه فاضلتونی تفصیل داده بین تکلیفی و غیر تکلیفی، احکام شرعی تکلیفی و احکام شرعی وضعی. غیر تکلیفی که اون میشه وضعی، بالانکار فل اوله دون ثانی. فرموده استصحاب در احکام تکلیفی جاری نمیشه، اما در دومی جاری میشه که احکام وضعی باشه. خب ان قلت، چرا این وجه سوم داخل در وجه دوم نشد؟ تا اینجا رو معنا هم کرده بودیم، دوباره عرض کردم خاطر این مطلب بیاد تو ذهن. و انما لم ندرج هذا تقسیم فتقسیم ثانی، این عرض کردم جواب ان قلت مقدره. چرا این وجه سوم رو شاخل در وجه دوم نکردید شما؟ چون اونجا میگفتیم یا حکم شرعی است یا غیر حکم شرعی. خب همونجا میفرمودید حکم شرعی یا حکم تکلیفی است یا حکم وضعیه، دیگه چرا اینو قسم سوم جدا آوردی؟ قلتو ما مندرج نکردیم این قسم سوم رو در تقسیم ثانی، اگر که مرحوم آقای شیخ لم ندرج حاضل وجه ثانی سادس می فرمود فل وجه ثانی می فرمود بهتر بود. چرا؟ به خاطر اینکه الوجه سادس داشت، الوجه ثانی داشت، اگه این کار رو می کرد بهتر بود. اگه می فرمود انما لم ندرج حاضل وجه سادس فل وجه ثانی، این فعه تطبیق میکرد با همین نحوی که خودش تعبیر کرد. معنه با اینکه این قسم سوم تقسیم لعهد قسمه، این قسم سوم خودش یه تقسیمی است برای حکم شرعی. عهد قسمه یعنی عهد قسمه اون بچه دوم که حکم شرعی بود دیگه، این خودش تقسیم همون حکم شرعی است که یکی از دو قسم اون قبلی بود، وجه ثانی بود. چون اونجا فرمود مستصحب یا حکم شرعی است یا امور خارجی است، این حکم شرعی است، این داخل در حکم شرعی میشه. چرا ما این کار رو نکردیم؟ این لعن علت برای عدم اندراجه. چرا مندرج نکردیم؟ به خاطر اینکه لعن ظاهر کلام المفصله، لأن ظاهر کلام المفصل المذکوره و انکانه و تفصیل و بین الحکم تکلیفی و الوضعی، می فرماد که علتش اینه که ظاهر کلام فاضلتونی گرچه تفصیل بین حکم تکلیفی و وضعیه، یعنی ابتداء کلامش اینطوریه که میخواد تفصیل بده بین حکم تکلیفی و حکم وضعی، الا ان آخر کلامهی، اما آخر بحثش، اول بحث همینه که آدم میبینه نگاه میکنه تفصیل بین حکم تکلیفی و وضعی میده، اما آخر کلامش ظاهرون فی اجراء الاستصحاب فی نفس الاسباب و شروط و الموانع. ببینید علت این که مرحوم آقای شیخ میفرماد ظاهرش اینطوریه علتش چیه؟ چون اینه که احتمال داره کسی بیاد بگه آقا اسباب و شروط و موانع مقصود همون سببیت و شرطیت و مانعیت، لذا تعبیر داره به ظاهر، میفرماد ظاهر کلام فاضلتونی. چون همیشه تعبیر ظاهر کجا میکنن؟ اونجایی که احتمال خلاف باشه. اینجا چون احتمال خلاف هست، یعنی احتمال خلاف ظاهر هست، یعنی احتمال داره سببیت و شرطیت و مانعیت رو اراده کرده باشه، میفرماد ظاهر کلامش دون از سببیت و شرطیت و المانعیت. پس در نتیجه ایشون استصحاب رو در احکام وضعی هم جاری نمیدونه. ظاهر کلامش اینه دیگه، چون سبب و شرط و مانع گفته. پس معلومه ایشون نه استصحاب رو در احکام تکلیفی جاری میدونه، نه استصحاب رو در شرطیت و مانعیت که احکام وضعیه. و سید تزه زالک اند نقل عبارتهی اند تعرض لعدلت الادوار، که همون عرض کردم قول هفتم باشه. یه نکته ای هم اگه یادتون باشه ما عرض کردیم دیرو، و اون این بود که خود آقای فاضل تونی احکام وضعیه رو معنا فرموده، و این عبارتش اگه یادتون باشه دیروز هم خوندم، عبارتش این بود ان الاستصحاب المختلف فیه لا یکون الا فی الاحکام الوضعیه عن الاسباب، و شرائط و الموانع لاحکام الخمسه، که ایشون کعنه اصطلاح خودشه، دقت فرمودید کعنه اصطلاح خودشه، تعبیر از این که گفت سبب و مانع و شرط همون مراد سببیت و شرطیت و مانعیت هستش، کعنه اصطلاحشه. عرض کردم این از نظر فنی درست نیست، چون شرط و سبب و مانع از عموم خارجی است، موضوع برای احکام وضعی است دیگه، جز احکام نیست، احکام وضعیه اون شرطیت و سببیت و مانعیت. اما به اعتبار ثانی، به صفحه 149 مراجعه بفرمایید، مفید هستش. تقسیم دوم استصحاب، تقسیم استصحاب به اعتبار دلیلیه که مستصحب به وسیله اون ثابت شده. حکمی که یقیناً حالت سابقه داشته تارتن به وسیله دلیل لبی مثل اجماع ثابت میشه و اخرى به دلیل لفظی ثابت میشه. در ما نحن فی هم که استصحاب تقسیم میشه به اعتبار دلیل مستصحب، دیگه به اعتبار مستصحب تمام شدن، سه تا تقسیم به اعتبار مستصحب کردیم، اینجا دیگه تقسیم بندی دومه، یعنی به اعتبار دلیل مستصحب. در ما نحن فی هم که استصحاب تقسیم میشه به اعتبار دلیل مستصحب، اینجا هم بر سه قسم تقسیم میشه، همونطوری که استصحاب به نسبت به خود مستصحب بر سه قسم تقسیم میشد، به اعتبار دلیل مستصحبم بر سه قسم تقسیم میشه. قسم اول، تفصیل بین یه دلیل شرعی و دو دلیل شرعیه و دلیل شرعی دیگریه که دو تا دلیل شرعی دیگه میشه، تقسیم به اعتبار یه دلیل شرعی و دو دلیل شرعی دیگه. بیان مطلب اینه که دلیلی که ثابت کرده، این یه دلیل و دو دلیل الان روشن میشه تو این بیانی که عرض میکنم، دلیلی که اثبات کرده حکمی رو که حالت سابقه داره، به عبارت اخرى دلیلی که مثبت مستصحبه مثل نجاستش، حرمتش یا صحت صلات مثلا بعد از وجدان ما در اثناء صلات برای شخص متیمم، تارتن دلیل دلیل لفظیه، اخرى دلیل دلیل لبیه. به عبارت اخرى تارتن اون حکم شرعی که حالت سابقه داره به وسیله اجماع ثابت میشه، اخرى به وسیله غیر اجماع ثابت میشه، که اگه به وسیله اجماع باشه دلیل لبی شرعیه، یا نه به وسیله کتاب و سنت که دلیل لفظی شرعی هستش. غزالی در اینجا تفصیلی داده. غزالی گفته اگر متیقن سابق ما، یعنی مستصحب سابق ما، مستصحب ما اونی که به عبارت اخرى اونی که حالت سابقه داره، عزیزان تعبیر کنن به مستصحب، تعبیر کنن به اونی که حالت سابقه داره، تعبیر کنن به متیقن سابق، هر سه تا یک چیزه، دقت فرمودید، متیقن سابق، مستصحب ما، اونی که حالت سابقه داره، همه یک چیزه. خب اگر مستصحب ما با اجماع ثابت شد، اگه الان شک در بقا اون مستصحب بکنیم، نمیشه در آن لاحق با استصحاب اون مستصحب رو ثابت کرد. اما اگر با دلیل لفظی ثابت شد، شک که درش الان بکنیم، با استصحاب میشه ثابتش کرد الان در زمان شک. ول وجه فی ذلک اینه که قاعده کلی یادتون باشه، ادله لبی مثل اجماع، مثل دلیل عقل و امثال ذلک، اینها اجمال دارن، لفظ نیستن که اطلاق عموم داشته باشن، مجملن، لذا باید اخذ بشه به قدر متیقن. در موارد ادله لبی، یعنی ادله‌ای که لسان نداره، چون اجمال دارن باید قدر متیقن اخذ بشه. اطلاق لسان نداره، لفظ نداره تا به عمومش اخذ بشه، به اطلاق اخذ بشه. لذا اگه بر فرض به وسیله اجماع ثابت شد نجاستی که ما، نجاست مایی که تغییر لونه به وسیله نجس متغیر شده، اگه نجاستش به وسیله اجماع ثابت شد، خب اگر زال تغییره به نفسه، تغییرش خود به خود از بین رفت، اینجا ما حق نداریم استصحاب جاری کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه دلیل نجاست مایی که به وسیله نجس متغیر شده دلیلش چیه؟ اجماعه. اجماع هم دلیل لبیه، اطلاق نداره، لفظ نداره، اطلاق نداره، عموم نداره تا ما به اطلاقش عمل کنیم، اخذ کنیم، بگیم آقا علل اطلاق فرموده اگر مایی نجس شد به وسیله نجس تغییر لون و مثلا طعم و اینها مزه پیدا کرد نجس میشه. خب دلیل لفظی اگه باشه به اطلاق عمومش اخذ میکنید. الان هم که زال تغییره میگیم چی؟ میگیم نجسه. ولی اگر دلیلش اجماع بود، اجماع دلیل لبیه دیگه، اطلاق عموم نداره، چون اطلاق عموم نداره تا زمانی که زوال تغییر نشده اجماع قائمه بر این که نجسه. وقتی که زال تغییره، وقتی که زوال تغییر شد، دیگه ما نمیتونیم حکم به نجاست بکنیم، چون اجماع دلیل لبی بود، قدر متیقنش اون بود که تغییرش هنوز هست. وقتی که زال تغییره دیگه ما نمیتونیم جاری بکنیم اون حکم رو، لذا در اینجا استصحاب نمیتونیم جاری بکنیم، چون اگر با دلیل لفظی ثابت میشد میتونستیم استصحاب کنیم، اما چون با دلیل لفظی ثابت نشده دیگه نمیتونیم استصحاب کنیم. در زمان دوم بگیم آقا هنوز نجاستش باقیه، باید به قدر متیقن اخذ کرد. قدر متیقنش همون موقعیه که هنوز تغییر هستش. بله. اما به اعتبار ثانی، فمن وجوه ایزن، اینجا هم سه قسم هست، اینم براش مراجعه بفرمایید، عرض کردم به رسائل صفحه 149. احدها، وجه اول، در اینجا تفصیل بین یک دلیل شرعی و دو دلیل شرعی دیگره، اینا رو داشته باشید که بعد برای خودتون راحت تره. این اول، تفصیل اول، تفصیل بین یک دلیل شرعی و دو دلیل شرعی دیگره. تفصیل دوم، تفصیل بین یک دلیل عقلی و سه دلیل شرعیه. انشاءالله میرسیم الان. احدها، پس اینجا تفصیل بین یک دلیل شرعی و دو دلیل شرعی دیگره. من حیث ان الدلیل المثبت للمستصحب، تقسیم بندی به این اعتباره که اون دلیلی که مستصحب رو ثابت میکنه، مثل نجاست، مثل حرمت شیء، خلاصه اون حکمی که حالت سابقه داره، اون یا دلیلش اجماع به وسیله اجماع نجاست ثابت شده، یا به دلیل لفظی ثابت شده. اما ان یکون اون دلیل مستصحب الاجماع اجماعه، و اما ان یکون غیره، یعنی غیر اجماع. غیر اجماع مثل چی؟ کتاب و سنت، یعنی ادله‌ای که لفظ داره، لبی نیست. پس یا دلیل دلیل لبیه، کنار اجماع بنویسید یعنی دلیل لبیه. خب غیره یعنی غیر اجماع، یعنی دلیل لفظیه. پس مستصحب ما یا با اجماع یعنی دلیل لبی، نه اینکه معنای اجماع لبی باشه ها، اجماع یعنی اتفاق علما، ولی دلیل اجماع دلیل لبیه، یا به وسیله غیر اجماعی که میشه دلیل لفظی. خب وقد فصل بین هذین القسمین الغزالی، آقای غزالی تفصیل داده بین اون جایی که مستصحب به اجماع ثابت بشه یا به کتاب و سنت ثابت بشه. فانکر الاستصحاب فل اول، اول کجاست؟ اونجا که با دلیل لبی ثابت بشه، با اجماع ثابت بشه. گفته اینجا دلیل دلیل لبیه، اخذ به قدر متیقن میکنیم چون اطلاق نداره. لذا اگه دلیل نجاست ماء متغیر اجماع باشه، میگیم قدر متیقن اونجاست که تغییر باشه و زوال نشده باشه، به این قدر متیقن اخذ میکنیم. خب ولی اگر ایشون منکر استصحاب شده فعل اول، یعنی گفته در دومی جاری میشه، یعنی چی؟ یعنی اگر دلیل مستصحب لفظی بود اونجا دیگه استصحاب جاری میشه، دلیل لفظی اگر شد دیگه اونجا استصحاب جاری میشه چون اطلاق داره و عموم داره دلیل لفظی. و رو بما یظهر من صاحب الهدایر، مرحوم شیخ میفرماد طبق اون چه که حکایت شده از مرحوم صاحب هدایر از کتاب الدرر النجفیش، کتاب خیلی خوبی هستش، قبلا سنگی چاپ شده بود، من سنگی شده دارم، نمیدونم جدید چاپ شده طبق جدید، یعنی کتاب خیلی خوبی، مطالعه بفرمایید، همه چی توشه. ظاهر کلام صاحب هدار اینه که ایشون فرموده اگر مستصحب با اجماع ثابت بشه محل نزاعه، که آیا میشه در زمان لاحق، میشه در زمان شک با استصحاب مستصحب رو ثابت کرد یا نه، این محل نزاعه. اما اگر با کتاب و سنت حکم شرعی و مستصحب در زمان سابق ثابت بشه، بلا کلام با اجماع با استصحاب میشه مستصحب رو در زمان لاحق ثابت کرد. پس چی شد؟ ایشون تفصیلش اینطوریه، اگر با اجماع ثابت بشه مستصحب، اینجا محل خلافه که آیا استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه. آقا لذا مثل مرحوم صاحب وافیه مثلا منکره، میگه نخیر جاری نمیشه. اما اگر مستصحب ما با کتاب و سنت ثابت شد، یعنی حکم شرعی ما با کتاب و سنت، اینجا حتما استصحاب جاری هستش. تفصیلی که ایشون داده این هستش که اینجا در این اختلافی نیست، حجیت استصحاب در این صورت. فرق این تقسیم با تقسیم بعد چیه؟ الان روشن میشه. در این تقسیم ما چه کار کردیم؟ تفصیل دادیم بین یک حکم شرعی و دو حکم شرعی دیگه، یعنی تفصیل دادیم در واقع بین دلیل شرعی که لفظ داشته باشه و دلیل بین دلیل شرعی که لفظ نداشته باشه، که بین اجماع و بین کتاب و سنت. اما تقسیم بندی دوم نه، تفصیل بین دلیل عقلی، اونم لبیه، ولی لبی که دلیل عقلی هستش، بین دلیل عقلی و بین دلیل، سه دلیل دیگه است که دلیل لفظی و اجماع باشه، که اونم یه اجماع هم میاد داخل اینا. در این تقسیم بندی تفصیل شد بین دلیل عقلی و سه دلیل شرعی. سه دلیل شرعی چیه؟ اجماع و کتاب و سنت هستش. میفرماید تارتن حکم شرعی ثابت میشه به واسطه دلیل عقلی، اخرى ثابت میشه به واسطه دلیل شرعی. دلیل شرعی هم اعمه از نقلی و لفظی و لبی مثل اجماع مثلا. خلاصه این مستصحب و حکمی که حالت سابقه داره، گاهی اوقات به وسیله دلیل شرعی ثابت میشه. یعنی چی؟ یعنی به وسیله کتاب یا سنت یا اجماع ثابت میشه، اخرى به وسیله دلیل عقلی ثابت میشه، مثل حکم عقل به وجوب رد امانت که از واجبات چی هستش؟ عقلیه هستش. خب حالا اگر ما شک کردیم، خب میدونیم که عقلا رد امانت واجبه، حالا یه شرایطی پیش اومده شک میکنیم که آیا رد امانت الان واجب هست یا واجب نیست. مرحوم آقای شیخ میفرماد من کسی رو پیدا نکردم که تفصیل بده در جریان استصحاب بین صورتی که مستصحب به دلیل شرعی ثابت بشه و بین موردی که مستصحب به دلیل عقلی ثابت بشه. به این بیان که کسی گفته باشه اگه مستصحب با دلیل شرعی ثابت شد استصحاب جاریه، اگه مستصحب با دلیل عقلی ثابت شد استصحاب جاری نمی فرماد. من ندیدم کسی رو که چنین تفصیلی بده. از ثانی، تا یه خط بخونم، از ثانی در اینجا تفصیل عرض کردیم بین یک دلیل عقلی و سه دلیل شرعی هستش. منهی مثالم عرض کردم برای دلیل عقلی، شرعی شب که پیداست. مثلا منهیس و انهو، از حیث این که مستصحب و حکمی که حالت سابقه داره قد یثبت و به دلیل شرعیه، گاهی اوقات به دلیل شرعی ثابت میشه. دلیل شرعی چیه؟ کتاب و سنت و اجماعه. و قد یثبت و به دلیل عقلی، گاهی به دلیل عقلی ثابت میشه. دلیل عقلی مثل چی؟ مثل وجوب رد امانت. مرحوم آقای شیخ میفرماد ولم اجد من فصل بینهما، من کسی رو ندیدم که تفصیل بده بین این دو صورت که ثابت بشه به دلیل عقلی یا به دلیل شرعی. الا ان فی تحقق الاستصحاب، مرحوم شیخ میفرماد من کسی رو ندیدم که تفصیل بده بین این دو تا مورد، الا اینکه ما در اصل مطلب اشکال داریم که در نتیجه اشکال میشه اشکال صغروی. ما اشکال صغروی داریم و اون اینه که از جریان استصحاب در احکام عقلیه، یعنی مستصحبی که به دلیل عقلی ثابت شده باشه، که نمی فرماد مگر در مستقلات عقلیه استصحاب جاری میشه تا کسی تفصیل بده. دقت فرمودید؟ که نمی خواد بفرماد اصلا در مستقلات عقلیه جای استصحاب نیست. اگه جای استصحاب بود جای تفصیل بود. میفرماد این که من میگم من ندیدم کسی تفصیل بده به خاطر این جهته که اصلا در احکام عقلیه جای استصحاب نیست تا کسی بخواد بیاد تفصیل بده، بیاد بگه که مثلا در احکام عقلیه استصحاب جاری نمیشه در احکام شرعیه جاری میشه. خلاصه مرحوم شیخ میفرماد ما اشکال و تأمل داریم در این که کسی استصحاب رو در مستصحبی که به دلیل عقلی ثابت شده بخواد جاری کنه. مرحوم آقای شیخ در صفحه 215 در تنبیه سوم، اونجا رو مراجعه بفرمایید، فرموده اگر متیقن سابق از مستقلات عقلیه باشه، یعنی اگر مستصحب از طریق حکم عقل و دلیل عقلی ثابت شده باشه امکان نداره جریان استصحاب در اونجا. مرحوم شیخ در ما نحن فیه دلیل عقلی رو معنا میکنه، میفرماد دلیل عقلی عبارت هست از حکم عقلی که انسان به واسطه اون به حکم شرعی میرسه. به قاعده ملازمه کل ما حکم به العقل حکم به الشرع الا ان فی ببینید اشکال میخواد اشکال صغروی بکنه عزیزانا. اشکال مرحوم شیخ اشکال صغرویه، یعنی میگه اصلا در جایی که مستصحب به وسیله دلیل عقلی ثابت شده باشه اصلا جای استصحاب نیست تا ما بیاییم بگیم آقا تفصیلی هست در اینجا یا نه. الا ان، یعنی که انه میخواد بفرماد ما در اصل مطلب اشکال داریم که جریان استصحاب در احکام عقلیه باشه. اینا رو که عرض میکنم بنویسید، اینا بعدن از یادتون میره. تو مطالعه خیلی اینا مفیده که آدم بدونه مثلا مرحوم شیخ چه کار داره میکنه. اصلا جاری نمیشه، بعدن میخونیم در احکام عقلی یا موضوعش قطعا وجود داره حکمش هم، چون احکام عقلی موضوعش علت برای حکمش، علت تامه برای حکمه. اگر علت باشه حکمم هست، موضوع باشه حکمم هست. فرق بین فردا انشاءالله در جلسه بعد عرض میکنیم، فرق بین حکم شرعی و حکم عقلی همینه که عقل همون چیزی که علت اونو موضوع قرار میده ولی شرع اینطوری نیست. الا ان فی تحقق الاشکال، اشکال صغرویه، اشکال در اینه که در تحقق استصحاب با ثبوت حکم به دلیل عقلی این تأملا و نظرا، تأمل و نظره. که انه میخواد اینو بفرماد، مگر کسی در مستقلات عقلیه استصحاب جاری میکنه تا بگیم چی؟ بگیم آیا تفصیل هست نیست؟ تعویل هست بله، تأمل هست یا نه؟ که قابل به تفصیل بشیم. الا ان فی تحقق الاستصحاب مع ثبوت الحکم بالدلیل العقلی تأملاً تأمل وجود داره، اشکال وجود داره. حالا برمیگردیم اول عقب. بله، دلیل و هو داره در حکم دلیل عقلی رو معنا میکنه. دلیل عقلی یعنی چی؟ و هو حکم العقلی دلیل عقلی. اینو ببینید، این دلیل عقلی رو یه فهرستی از کردم اول کتابتون بنویسید، بعضی نکاتی که لابلای مطالب مرحوم شیخ بنویسید، این یکی از جملهش همینه. دلیل عقلی رو اینجا تعریف کرده مرحوم شیخ. دلیل عقلی چیه؟ دلیل عقلی اون حکم عقلی است که انسان میرسه به وسیله او به حکم شرعی. این محل اشکال و تأمل عرض کردم اینجا رو برای این محل تأملن حتما به صفحه 215 در تنبیه سوم مراجعه بفرمایید. اونجا فرموده اگر متیقن سابق از مستقلات عقلیه باشه جریان استصحاب اصلا امکان نداره. اونجا میفرماد اینم نظرن به تأمل و اشکال. چرا؟ به خاطر اینکه احکام عقلیه کلشون مبتنیتان. دقت بفرمایید، ما که اشکال و تأمل داریم در جریان استصحاب در مستقلات عقلیه، یعنی در اون جایی که مستصحاب از طریق حکم عقل ثابت شده باشه، با توجه به این مطلبی که احکام عقلیه مستقل تماما واضح و مشخص از حیث معنا، از حیث ملاک حکم. یعنی چی؟ یعنی در مستقلات عقلیه، در احکام عقلیه، مناطات و ملاکات حکم واضح و مشخص هستش. لذا در احکام عقلیه اصلا شک تصور نمیشه. چرا؟ چون یا منات و ملاک حکم عقل وجود داره یا منات و ملاک حکم عقل وجود نداره. اگر منات و ملاک وجود داشته باشه یقینا حکم عقل هست، اگر منات و ملاک وجود نداشته باشه یقینا حکم نیست، عقل حکمش نداره. لذا شک در بقاء مستصحب و عدم بقاء مستصحب برمیگرده به شک در موضوع در حکم. اینو خوب دقت داشته باشید عزیزان، در احکام عقلیه اگر ما شک کردیم در مستصحب، شک کردیم در بقاء مستصحب، این در واقع برمیگرده به شک در موضوع حکم. دیگه نمیدونیم حکم موضوع داره یا نه. چرا؟ به خاطر اینکه اون جهاتی که اقتضا میکنه حکم عقل رو، اون ملاکات و مناطات، اونا تماما برمیگرده به قیود فعل آقای مکلف. خب فعل مکلف هم که موضوع حکم عقله. پس در واقع اگر ما شک در حکم عقل میکنیم، در واقع شک در موضوع حکم عقل میکنیم. خب شرط در استصحاب چی هستش؟ موضوع هم علت تامه حکم هستش، چون موضوع حکم عقل همون مناطات حکم عقل هستش. اون وقت اگر ما شک در حکم عقل کردیم، در واقع شک در موضوع حکم عقل میکنیم، شرط جریان استصحاب نیست. چرا؟ چون شرط جریان استصحاب چیه؟ اینه که موضوع باقی باشه. ما الان شک میکنیم در این که موضوع باقیه یا موضوع باقی نیستش. چقدر مونده به وقت؟